بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز و عذرخواهی میکنم بابت تأخیر. ایام 13 آبان هست و این روزها به نام روزهای ملی مبارزه با استکبار جهانی به رهبری آمریکا نامیده شده. هم سالگرد روزی است که به فرمان آمریکا شاه، رژیم وابسته شاه، امام رو از ایران تبعید و اخراج کرد، و هم سالگرد روزی است که اون سال 43 و بعد سال 57، 14 سال بعد، باز همین روز بود که شاه به فرمان امریکا دانش آموزان و دانشجویان رو در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران به مسلسل بستند، به گلوله بستند. همچنین سالگرد روزی است که یه سال بعد از اون، یعنی 15 سال بعد از اینکه امریکا به دست شاه امام رو از ایران بیرون کرد، تبعید کرد، امام به دست در واقع دانشجویان امریکا رو از ایران بیرون ریختند در سال 58 همین روز. این سه مناسبت خیلی به هم مربوطن، با اینکه فاصله هاشون مجموعاً حدود 14-15 سال بود. چند سند از اسناد لانه جاسوسی رو خدمتتون قرائت میکنم که متاسفانه از ذاکره و ذهن جامعه ما اصلا حذف شده. حالا شما که اون زمان نبودید، اونایی هم که بودن تو صحنه بودن، مثل که قرار بوده یه جوری قرار نانوشته‌ای که از حافظه پاک بشه، از حافظه های ملی، حافظه ملی پاک بشه اون چه که تو اسناد آمد، و دقیقاً امروز دوباره به همون شیوه ها و شیوه های حتی پیچیده تری داره عمل میشه. این که کسایی بیان سر کارا یا تو دانشگاه استاد دانشجو پژوهش تحقیق وابستگی رو تئوریزه کنه، بگه آقا اصلا وابستگی چیه، استقلال چیه، اینا حرفای بی خوده. یا ما آبگوشت بزباش هم یکی بیاد بگه ما بلد فقط آبگوشت بزباش بلدیم درست کنیم، ما کار هنر دیگه ای نداریم. خب آخه اینا خدمت به این ملته؟ چطور آبگوشت بزباش که الان مسابقه علمی تو دنیا نیست الا که بچهای ما، بچهای ایرانی تو مسابقات جزو نفرات اولن، چجوریه که با این همه تحریم شدیم یکی از قدرت‌های اول نظامی تو منطقه و جهان؟ این پیشرفتا توی علم ما الان تو 10-15 تا علم توی 10-15 کشور اول جهانی، توی 4-5 تا علم ما تو جهان اولیم الان، یا یکی از 2-3 کشور اولیم. این روحیه خطرناک ما رو از خودمون مایوس میکنه و به غرب مشروط میکنه و مغرور به غرور کاذب. توطئه هاشون این بود که فرنگ رفته های غیر متعهد، ملی گراه های متعصب، دانشگاه های غیر مهذب به در خدمت اینا قرار گرفتن و ما ملت رو مورد هجوم قرار دادند، و از هجوم اینا بود که کشورهای اسلامی و ایران زخمهای اساسی برداشتن. و اگر امروز ملت، به خصوص نویسندگان، گویندگان، دانشگاهیان، روشن فکران، علماء دینی همه قیام همه جانبه نکنن و توده های عظیم انسانی و ملت های مسلمان رو بیدار نکنن، به داد کشورها و ملت های دیگه نرسند، بگن بقیه جاها به ما مربوط نیست، سرمون تو لاک خودمون بکنیم، امام میگه بدانید کشورهاتون بی شک نابود خواهد شد اگه این کارا رو نکنید. بشینید ببینید چی میشه. وابستگی همه جانبه بیشتر و بیشتر فرو خواهید رفت. غارتگران ملحد شرقی و بدتر از آنان ملحد غربی. چون غربیا که ملحد نمیگفتن ما ملحدی، میگفت ما مسیحی متدینیم، کمونیستا ملحدن. امام میگه الحاد غربی از الحاد شرقی بدتر بود. در که الحاد شرقی کمونیستا سریع میگفتن ما اصلا دین رو قبول نداریم، دین مزخرف. غربیا نه میگفتن، یه حرف میگفتن نه دین خوبه، متو یک امر خصوصی سلیقه‌ای، هر تفسیری ازش میکنی، دین نباید دخالت کنه تو مسائل عمومی، دین یک سرگرمی در حاشیه جامعه. اما میگه این دومی الحاد غربی، این دینداری غربی اولا الحاد است نه دینداری، و این الحاد غربی از الحاد شرقی بدتره. و میگه اینا ریشه حیاتتون رو خواهند زد، اول خواهند مکید و بعد خواهند قطع کرد، و شرافت و ارزش‌های انسانیتون رو به باد فنا خواهند سپرد. و اما چند تا سند هم بخونم. ببینید اینا همه تیپا رو از چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی و آخوند و روشن فکر و حکومتی و ضد حکومت و همه رو روشون برنامه اجرا کردن. تو اسناد لانه هست. دو تا خط داشتن. میگفتن ما یه خط افراطی داریم به رهبری شخص خمینی. اینا رو نمیشه باهاشون حرف زد. اینا یه مرتبه از بیخ میگه مگ بر آمریکا، نمیدونم کیو فلان. اما یه قشر میانه روی داریم توی اسناد لانه، بارهای تعبیر به کار رفته، اینا افراطی نیستن، معتدلن. میانه روان. ما باید این خط رو تقویت کنیم، اینا رو با هم متحد کنیم و تقویت کنیم. میخواد طرف کمونیست باشه، چریک باشه، ساواکی باشه، هر چی باشه سراغش رفتن. توی بخشی که من براتون میخونم جلد 3 اسناد لانه است، در 25 می 1979 میشه تقریبا مثلا اواخر بهار 58، یعنی حدود 3-4 ماه بعد از انقلاب، هنوز انقلاب تازه پیروز شده. میگه همون موقع، هنوز انقلاب 3-4 ماه نذشته از پیروزیش، میگه ما با تیپای مختلف داریم صحبت میکنیم تو ایران که اینا همه رو منسجم کنیم علیه خمینی و ولایت فقیهش، و او افراطیه، اینا یه قشر میانه رو اوغلا که طرفدار آمریکا و رابطه با غرب و آمریکا باشن، اینا رو باید پیدا کنیم و منسجم کنیم. حالا ببینید از کیا اسم میبره، کیا کسایی که ما همیشه فکر میکردیم اینا خودشون با هم دشمنن، واقعا هم مخالفم بودن، ولی سر این قضیه سازمان سیا میگه که اینا رو ما دیدیم میتونیم با هم متحد کنیم، با اینکه یکیشون چپ کمونیست گرایش کمونیستی داره، یکی لیبراله، یکیشون آخونده، یکی کمونیسته، یکی فلانه، ولی اینا رو دیدیم همشون در این وجه شریکن که با امام مشکل داره. میگن امام افراطیه، میگن ما میانه رویم، ما باید رابطه با آمریکا. حالا چند تا اسما رو ببینید، این اسما حالا مردن نیستن، نه شما هم نمیشناسیشون چون تو نسل زمان ما اینا مطرح و فعال بودن، ولی برای که بدونید روی اینا چجوری برنامه میریختن. اصلا عنوانش اینه، میانه روها علیه انقلاب اسلامی. سند سفارت آمریکا در تهران، اون یکی اون سندی که ژوئن 1979 به وزارت خارجه واشنگتن دی سی فوری، میگه که مقامات سابق زیادی از ایران فرار کردن، مقامات رژیم شاه متاسفانه فرار کردن، سران رژیم هم آمدن بیرون خارج کشور در اروپا و آمریکا و در عراق و تو اطراف منطقه، با کمک ما، با کمک سازمان سیا دارن تدارک میبینن که یه جبهه مشترک مبارزه علیه خمینی ایجاد کنند. بعضیشون در خارج مبارزه میکنند با پول و حمایت ما، بعضیشون تو داخلن. ما باید در داخل سازماندهی کنیم جبهه میانه رو ضد افراط، یعنی ضد خمینی، که اینا نبایدن طرفدار شاه باشن، چون اگه شاهی ها علنا بیان جلو ملت اینا رو پس میزنن، میگن شما که نوکر همینا این که ما با مرگ بر شاه ریختیم بیرون. باید کسایی باشن که سوابق سیاسی داشته باشن، حتی خودشون جزو مخالفین شاه بوده باشن. حالا ببینید از کجا تا کجا. یکیش مثلا کاظم رجوی، کاظم رجوی برادر این مسعود رجوی که رئیس فرقه مجاهدین خلق منافقینن، که اینا میدونید حدود 10-15 هزار نفر رو ترور کردن، کشتن، از بهشتی و رجوی اینا بگید تا آدمای معمولی، سبزی فروش، مغازه دار، تو مغازش عکس امام رو دیوارش بود، نارنجک مینداختن تو سبزی فروشی تا اینجور. این کاظم رجوی راجب او یکیشو میگه که رجوی به جلسه باش داشتیم، من از او پرسیدم که نظر سیاسی خود را چگونه معرفی میکند. شو اگه بگی بخوای بگی چه موضعی دارید شما، چه موضعی دارید؟ جواب داد یک لیبرال دموکرات به مفهوم آمریکاییان. در حالی که اینا توی تبلیغاتشون اون زمان مجاهدین خلق منافقین به عنوان یک گروه به اصطلاح مسلمان چپ ضد آمریکایی شعار میدادن، دیگه سوپر ضد آمریکایی حرف میزدن، ولی ببین توی جلساتشون با سازمان سیا چجوری حرف میزنن. میگه ازش پرسیدم تو از نظر سیاسی شما خودتون چطور معرفی میکنید؟ گفت یک لیبرال دموکرات به مفهوم آمریکاییان. میگه او راجع به سنش نمیتونم حدس بزنم، از بس به خودش رسیده، او یا 45 سال دارد یا چشمه جوانی را کشف کرده. از دوران مصدق اینها با شاه مخالف بودند و خود این فرد 15 سال در ژنو بود. ژاک فریموند مدیر انستیتو مطالعات بین المللی ژنو که عامل خود سیا بوده، میگه اونجا باش در ارتباط بود و این خودش هم نمیدونست این عامل سیاست، ولی باش کار میکرد. رساله دکتراش تحت عنوان ریویزیونیسم در نظریه حکومت، یعنی تجدید نظر طلبی، مطالعه مواضع شوروی، یوگسلاوی، چکسلواکی که کشورهای چپ چگونه تجدید نظر میکنن و کم کم تسلیم میشن در برابر نظام سرمایه‌داری. اصلا پایان‌نامه‌اش اون موقع تو اروپا این بوده، خیلی جالبه. میگه وقتی هم که برادرش مسعود رجوی رو به زندان محکوم شد زمان شاه، کسانی که با او بازداشت شدن همشون اعدام شدن، ولی ای رو چون هم لو داد همه رو همکاری کرد، ای رو عفش کردن. رجوی با دوستان غربی خود که به نجات زندگی برادرش کمک کردند، یعنی خود غرب به شاه فشار آورد، گفت همکاری میکنی این اعدام نکنی به درد میخوره بعدا، که به دردشون هم خورد. جمعی تشکیل دادن، او میخواهد ایران از لحاظ سیاسی بدون تعهد باشد، یعنی وابسته نباشد. اما میگوید، گوش کنید، رجوی میگوید که ما و دولت بازرگان، مرحوم مهندس بازرگان که امام گذاشتش رئیس دولت موقت، نهضت آزادی، رهبران جریان لیبرال مذهبی، ملی مذهبی های هم که مخالف شاه هم بودن، ولی تعبیر ببین، میگه رجوی به دوستا گفت که ما و بازرگان، دولت بازرگان، هر دو برای ایالات متحده احترام بسیار قائلیم و در جستجوی راه‌های برقراری مجدد روابط خود هستیم، ولی چه کنیم که خمینی نمیذاره. اسمای مختلفی که الان من بعضیشون خودم هم نمیشناسم، مثلا سیروس الهی میشه شدیداً محفوظ باشد، استاد دانشگاه ملی. اولا اینا تو تمام دانشگاه‌های اصلی کشور آدم داشتن، اینو بدونین، اسمشون تو اسناد هست. یعنی تو دانشگاه‌های بزرگ، تو هر دانشگاه بین اساتیدش، بین کارمنداش، اینا از 3-4 تا 15 تا جاسوس داشتن، چون گزارش هر روز از هر دانشگاه طولانه می‌رفته که امروز در دانشگاه ما فلان جلسه تشکیل شد، فلانی آمد، چی گفت، چیکار کردن، دعوا شد، چیکار شد، از حرفا، تشکلات، اینن جریانا، اینن. تو قم آدم داشتن، تو حوزه قم، یعنی شما آدم معمم جاسوس آمریکا دارید که تو سند اسناد لانه هست، پسر و داماد مرجع تقلید جاسوس آمریکا شده در اصل همین روابط. سخنگوی دولت بازرگان حضرت آزادی، امیر انتظام، معاون نخست وزیر بعد از انقلاب، عامل سیاه بود، امیر انتظام که محکوم به حبس ابد شد. خب این آدم تو اسناد میگه که جلسه میذاریم با امیر انتظام، یه روز آمده دهنش بوی عرق میده، مست گیجه، نمیفهمه چی میگه. باز این انقدر مست بوده که اینا، این آمریکایی ها میگن که آقا بذار بروش بگو یکم برو بخواب، حالا جا بیاد، گیج میزنی، من میز چی داره میگه، مسته. سخنگوی دولت بعد از انقلاب، معاون نخست وزیر، اینجا اسنادش توی کار همکار سیاه حقوق میگیره و این میامد از طرف جمهوری اسلامی پشت تریبونا صحبت میکرد. ببینید تا کجاها رفتن، تو مجاهدین خلق، تو کمونیستا، تو اشاعر و ایلات مثل خسرو قشقایی اینجور کار میکردن. حالا سوالم اینه، الان بعد از 35 سال شما فکر میکنید از این عوامل ندارن؟ 35 سال پیش اینا رو داشتن، الان ندارن؟ میگه سیروس الهی استاد دانشگاه ملی و همکار وزیر آموزش پرورش، کارگزار سیاسی و فعال سیاسی میباشد، مهمانی نهاری در 14 ژوئن ترتیب داد، راجع به وضعیت ایران صحبت کنیم. حرفش رو با این جمله شروع کرد که روابط و جلسات ما باید خیلی محتاطانه باشه، چون احتمالاً من تحت تعقیبم و این پاسدارا و اینا به من شک کردن، هی دنبال من راه میافتن، اگه یه بار منو با شما ببینن کارمون تمومه. بعد میگه که در دانشگاه ملی تدریس میکند و گفت که دانشگاه در بی‌نظمی است و توسط بعضی از شاگردانم تلاش کردم اسمم از لیست سیاه نیروهای انقلابی بیاد بیرون که اونا تو همین انقلابی آیان. میتوانم بهش میگه، بهش گفتیم خب بیا فعلا بیا آمریکا، برگرد که 2 سال اینجا باش، هوایی که آروم بشه اوضاع، باز برگرد. میگه نه، اگه بیام میترسم دیگه نشه برگردم، فعلا تا لو نرفتم اینجا هستم، اگه دیدم اوضاع خلاصه خطریه همه هم میکنیم فرار میکنیم، اگه دیدم میشه موند میمونم که بتونم وارد سیستم بشم، برم جزو مسئولین بشم. و اینا الهی اظهار داشت حکومت ایران خود را از بین برده، میگه حکومت شاه خودش را از بین برده، اما آمریکا هم مسئول است. بعد میگه به ما گفت چجوری شما شاه 30 سال به شما خدمت کرد، حالا خودش جزو به حساب منتقدین و شاه جزو روشنفکرای مبارزه دیگه، حالا باز دلسوز شاه شده پیش آمریکایی‌ها، ایش خیلی جالبه. میگه چطور شاه 30 سال برای شما خدمت کرد، نوکری کرد، گذاشتید بعد گذاشتید بره؟ میگه ما گفتیم آمریکا تو هر کاری ازش برمی اومد کرد برای نگه داشتن شاه و سرکوب انقلاب، نتونستیم و بخشی از مسائلم ما تا آخر نفهمیدیم چی شد. آخر این بند این جمله رو میگه، ما توافق کردیم که آمریکا باید برای روزی که میان روها شانس به قدرت رسیدن در جمهوری اسلامی را پیدا کنند آماده شد. و کسانی که میگن مشکلات ما را غرب حل میکند، یعنی هم میخواد حل کنه هم ما نمیتونیم، او میتونه. بعد میگه متاسفانه خمینی تو قم نشسته و میگه که ما مشکلات خودمون رو فقط خودمون میتونیم حل کنیم و آمریکا برای ما مشکل درست میکنه، جزء مشکله نه جزء راه حل. اینقدر ساده لوح نباشید. راجبی که آیا میشه امکان عملیات‌های تروریستی بعضی اشخاص رو که خیلی مؤثرن ترور کرد، میشه روی بحث کرد؟ مثلا ما بتونیم 10-15 نفری که تو کشور جریان سازی میکنن خط میدن به بقیه، تحلیل میکنن و اینا، اینا رو بزنیم و رگه های تحلیلی کور بشه یا بین خودشون اختلاف بشه. یک ایت بحثو داره تو یکی دیگه از سندا. یه جای دیگه میگه که فلانی گفت بازی که از همین تیپا میان روها برای سازماندهی خودشون فعالیت خواهند کرد، ولی عنصر لازم برای هر گروهی که بخواهد با خمینی به مخالفت برخیزد یک نیروی نظامی قوی است. میگه خمینی تو مردم طرفدار داره، حداقل 70% مردم هر چی خمینی میگه به حرف میکنن. بعد یه آمریکایی میگه ما هم فکر میکنیم بیش از این باشن، ولی مشکلات اقتصادی داره زیاد شده، زیاد گرانی و اینا، ما پیش بینی میکنیم تا 3 ماه دیگه مردم بریزن تو خیابون به خاطر مشکلات اقتصادی علیه خمینی شعار بدن. اگه ما بتونیم قضایای اقتصادی و جنگای داخلی و فرهنگی رو هم مدیریت کنیم، پیش بینی ما اینه که بین 3 تا 5 سال دیگه رژیم خمینی سقوط میکنه و ما بتونیم میانه روها رو، طرفداران رابطه با غرب و آمریکا رو سر کار بیاریم. میگه ما عنصر نظامی قدرت میخوایم، پایگاه مردمی که نداریم، باید روزنامه‌های زیادی درست کنیم. یه جا آمریکا بهش میگه که خب روزنامه فرا بنویسیم، میگه ما چیز بلد نیستیم نشریه و هفته نامه روزنامه اینا. سفارت آمریکا میگه یادتون میدیم آموزش میدیم، 40 50 تاتون نمیبریم اروپا، متوانه مستقیم با واسطه، مثلا برید پاکستان از اون برید مالزی فلان یا فلان بیاد ایران. آمریکا اینجوری 40 50 تاشون رو برنامه میذارن، مثلا یک جمع 40 50 نفری رو فرض کنید، همین کاری که تو همین الان دارن میکنن، میبرید میاریم تو اونجا آموزش میدیم برمیگردیم. بعد میگه که پول نداریم، میگه خب پولم بدیم، مشکل پولتون حل میشه از منابع هم داخلی هم خارجی. از همش مسخره تر اینه، میگه ما مقاله نویس به تعداد کافی نداریم، سفارت میگه مقاله هم بهتون میدیم، از هفته نامه شروع کنیم برسیم به روزنامه. ما تو بدنیم برنامه‌ریزی میکنیم بین 10 تا 15 تا روزنامه علیه خمینی را بیفته تو ایران که اینا همه علیه شاه حرف بزنن، حتی اگه لازم شد علیه آمریکا هم حرف بزنن، ولی هدف اصلیشون زدن خمینی و تندروها و افراطی ها بشه. ببینید چه قضیه. حالا الان که ماهواره و اینترنت و فلان و اینا همه هست و این موبایله که هر کدوم دیگه مستقیم ماهواره از خودش، حالا ببین چه جور برنامه ها دارن میریزن، 100 برابر اون موقع. این که اسناد لانه بخونید، میگم تا نخوابین بیدار بشین بفهمین چه خبره. همه این کارهایی که توی اسناد لانه الان دارن میکنن به نظر من 100 برابر قوی تر. هم آدم دارن، هم تشکیلات دارن، هم رسانه دارن، هم نفوذ دارن تو بخش‌های از حکومت. چطور اون موقع تا این حد رفتن بالا الان نیستن؟ بعد میگه یه عده خودشون هم نمیدونن جاسوس مایان، ولی دارن برای ما کار میکنن. یه عده ایشون میدونن. ما یه عده داریم در به نفع ما کار میکنن، حقوق هم از ما نمیگیرن، چون اصلا خودشون نمیدونن این کارشون به نفع ماست یا به ضرر ماست. میگه که احتیاج داریم به چی؟ و مأمور سیاسی به منبع یادآور شد که مشکل شما فعلا ارتش و نیروی نظامی و حرفا نیست. شاه ارتش قوی داشت ولی سقوط کرد، پایگاه سیاسی باید داشته باشید، شما باید بتونید تو افکار عمومی نفوذ کنید. مشکل به جنگ و اسلحه که رسید، ما اینا رو بهتون میرسونیم، ولی فعلا باید مردم رو از خمینی جدا کن، باید دانشگاه ها روشن فکر ها از انقلاب جدا بشن. میگه میانه روها میخواستن مسئله را به این طریق حل کنند، اما چگونه؟ منبع جواب داد تعدادی از وزرا و جنرال های شاه با تعدادی از به اصطلاح انقلابیون میانه رو که حالا اون طرف رژیم و انقلاب و این طرف انقلاب، میگه ما داریم این دوتا تیپ رو با هم دیگه یه جوری گره میزنیم. خیلی جالبه، ببین تا کجاها. او میدانست به زودی مأمور سیاسی سفارت بعد از یک مأموریت 4 ساله قرار است ایران را ترک کند. میخواست به مأمور ما اطلاع دهد که گروه میانه روها دارن شکل میگیرند، در صددن جریان خود را به چند مأمور رسمی دولت آمریکا و چند رهبر مهم کنگره و رژیم ایالات متحده و سیا و اینا متصل کنند. می‌خواهیم مسائل و مشکلاتمون را با سفرای سابق آمریکا در ایران هم در میان بگذاریم. ما می‌خواهیم جناح میانه رو داخل جمهوری اسلامی علیه خمینی ایجاد کنیم. مرجع داریم تومون، روشنفکر داریم، ملی مذهبی داریم، چپ و کمونیست داریم، ملی‌گرا داریم، غرب‌گرا داریم، مذهبی داریم، لا مذهب داریم. رابطتون رو باید با ما قوی تر کنید. به ما گفت شخصی که تماس بعدی رو، تماس اولی رو خواهد گرفت، یک شخصیت بسیار مهم است، ولی از ذکر نامش خودداری کرد. کوشش خواهد شد آمریکا و کشورهای دیگر به هیچ وجه حتی به تعارف از خمینی حمایت نکنید. نگید ما خمینی رو قبول کردیم، چون خمینی شما رو قبول نداره و میدونه که شما هم رو قبول ندارید و انقلاب رو، یا حداقل تلاش کنیم که خمینی را به سوی مفاهیم دموکراسی غربی سوق دهیم. حرفای لیبرالی بزنه، شعارهای انقلابی نده و اینا حال هر چه میخواهد نامیده شود، یک گل روز یا هر اسم دیگری. میگه اسمش مهم نیست، ولی جمهوری اسلامی باید غربی بشه دوباره، اسمش مهم نیست. و خود این میگه که گفتگو با تقاضای این که آمریکا نباید در حالی که ایران در عذاب است سرش را در شن فرو کند به پایان رسید. مأمور سیاسی ما پاسخ داد اگر شما میان و اگر میان روها قادر باشند موفق شوند که خوش به حالشان، وگرنه مایه تأسف است و بدبختی. خلاصه شما واقعا میتونید از پس امام و انقلابی و حزب اللهی و اینا بر بیایید؟ در هر حال آمریکا علنا اعلام کرده است، علنا اعلام کرده ما در امور داخلی ایران دخالت نمی کنیم. این میان روها هم موافق بودند که اگر دخالت های آمریکا در ایران کشف شود، لو برود، به منزله مرگ حرکت میان روها در ایران خواهد بود. یعنی اگه لو بره که ما با هم وصلیم، شما حامی ما هستید، شما که بیرونید مشکل ندارید، ما که تو ایرانیم هممون گیر میفتیم. مراقب باشید یه ارتباطات لو نره. آخرش هم نظریه مثل این صحبت ها شبیه مذاکراتی بود که ما با افراد دیگری هم داشتیم، اونم هم این همین حرفا رو میزنند. آخرین سندی که عرض میکنم راجع به یکی از همین تیپاس که میگه که او اکنون در آمریکاست، در حالت مخفی به سر میبره و قراره یک گروهی شبکه‌ای تو ایران تشکیل داده که هم تو دانشگاهن، هم تو رسانه ها هستن، هم تو حوزه، هم تو حکومتن، و من قراره به زودی برگردم مخفیانه به ایران. یک استاد دانشگاه دیگری است به نام علی محمدی، میگه مأمور سفارت با محمدی استاد دانشگاه که در جنبش استادان فعال بوده ملاقات کرد. او در دوره دسامبر و ژانویه کمک زیادی به ما و سفارت کرده است، ولی در صحبت کردن مستقیم علنی با مأمورین ما بیمیل است، چون نگران است که در رقبای دانشگاهیش به این مسئله پی ببرند و آبرویش مثلا بره و به خطر بیفته. موقع استماع سخنان او، مأمور سیاسی ما موافقت کرد که به طور خصوصی، گفت تو دانشگاه و محل کاری و بربر نیاد حتی به عنوان علمی و حرفا، و چون دانشجوها و بعضی استادای انقلابی اینا همه حساسن مواظبن، خصوصی بیاد خونه من منتها دور بزنید و از جاهای مختلف و فلان و اینا، یک جوری که خیلی مراقبت کنید. او به عنوان عضو هیئت اداره کننده سازمان ملی دانشگاهیان میگوید با بسیاری از فرقه های فعال در صحنه دانشگاه در ارتباط است و این ملاقات های ما با او ملاقات های مفیدی خواهد بود. جناح راست اسلامی روی استادان تحصیل کرده غرب فشار آورده. جناح راست اسلامی منظورش همین امام و بچهای انقلابی ها و اینا بود. چند نفر از این استادان و دانشجویان انقلابی در هر دانشگاه، دانشجویان و استادان انقلابی چند نفر در هر دانشگاه را به اتهام رابطه با سیا اخراج کردند. سیاست آموزشی در هم ریخته. گروه های چپ مارکسیستی هم متفرقند. منابع نزدیک به چپ های دانشگاه معتقدند چپ ها نمی توانند کار را پیش ببرند. مردم ایران کمونیست بشو نیستند. کمونیست تو ایران فایده نداره. هر کس هر کار میخواد بکنه باید اول بگه من مسلمونم و طرفدار پیشرفت ایرانم. این دو تا رو باید بگه، بعد هر حال غلطی میخواد بکنه بعد بکنه. و خیلی محتمل‌تر خواهد بود برخورد جدی در مسئله، میگه مسئله قانون اساسی رو در پیش دارن مجلس خبرگان و مجلس شورا، باید تلاش کنیم کسانی وارد مجلس بشن و رأی بیارن که جزو میان روها باشن و طرفدار رابطه با آمریکا، و باید سعی کنیم افراطی‌ها تو مجلس نرن، چون این مجلس خبرگان قانون اساسی رو می‌نویسه. راجب یکی دیگه از این منابع میگه به شدت از طریقی که انقلاب می‌رود دلتنگ است و گفته اسلامی‌ها پاپیچ استادان تحصیل کرده غرب شده اند. لیست مشترکین مجله فلان را از فدایان چپ گرفتیم و گیرندگان را به عنوان عامل CIA مارک زدند. میگه حدود 20 نفر از استادان که با رژیم شاه، با ساواک یا با CIA ارتباط داشتن، اساتید دانشگاه یا عضو فراماسونری بودن، اینا لو رفتند و دانشجوها اینا را از دانشگاه بیرختن بیرون، اخراج کردند، و بعضی از اینا را آوردن دادگاه، بردن تحویل دادگاه انقلاب بدن. اول انقلاب، دو سه ماه بعد پیروزی انقلاب، جناح چپ مرتبط با دانشگاه در سازمان دادن به خودش شکست خورده است. کمونیست چپا، رقابت‌های داخلی بین آنها هم مانع اتحادشان شده است. همه فکر می‌کردن ملاها بی ارزن، بلد نیستن تشکیلات و سازماندهی و اینا، ولی معلوم شد ملاها از چپا و کمونیستا و از روشنفکرای هم توی قضايا واردترن. تشکیلاتاشون از طریق مسجدها و انجمن‌های اسلامی چنان فعال کردن که تقریبا هیچ دانشگاهی نیست که این انقلابی ها و اسلامی ها توش حضور فعال نداشته باشن. ما باید کاری بکنیم که جناح چپ و جناح لیبرال با این که با هم مخالفن و بعضی از متخصصینی که تکنوکراتن و قلبشون به آمریکاست ولی به زبان نمیگن، اینا رو با هم دیگه متحد کنیم در برابر جنبش اسلامی. امکان یک جدایی سه جانبه وجود دارد. خمینی و آیت الله های رادیکالش یک گوشه مثلث، آخوندهای محافظه‌کار وابسته و آیت الله های محافظه‌کار و مریدانشان در یک گوشه، گروه های چپ و چپ های مسلمان، کمونیست‌ها و منافقین ها هم در یک گوشه. آن وقت باید ببینیم میتونیم برای این گروه رهبرانی پیدا کنیم که عرضه و جرأت داشته باشن جلوی خمینی بایستن که بگن ما هم منتقد شاه بودیم، هم مذهبی و دینی هستیم، آن دانشگاهی مرجعیم فلانیم، هم که ما خمینی قبول ندیم، ما باید رابطه با آمریکا دوباره برگردیم تو بلوک آمریکا، منتها نه مثل شاه، آزادی بیشتر باشه، دموکراسی باشه، ولی بازم ما نوکر آمریکا باشیم. میگه پیش بینی میکنیم در پاییز امسال مقابله ها در سطح دانشگاه ها زمینش فراهم بشه، باید آماده باشیم برای مدیریت اونا. ممکنه درگیری به خیابان ها بکشه، باید آماده باشیم درگیری ها تو خیابان ها چجوری مدیریت بشن که به یک نتیجه برسن. منبع ما فکر میکرد زودترین موقعی که این مقابله سازمان داده شود پاییز خواهد بود، احتمالاً قبل از اکتبر. باید ببینیم چپای سنتی و حزب توده که هنوز کمی سریست با اونها چه بکنیم، چجوری از اونها استفاده کنیم. ایرانیان جوانتر تا سن 30 رادیکالترند، ایرانیان مسنتر هنوز در داخل چارچوب فکر میکنند. سوال اصلی این است که با چپی ها، آخوندهای مخالف خمینی، لیبرال ها و و و ملی مذهبی و فلان، اینا با همه اینا ما چیکار کنیم که اینا همه با هم شریک بشن تو یک پروژه و بتونن یک دردسر واقعی برای خمینی درست کنن. اسناد نمیدونم چرا اینا این کتابا اصلا تو کتابا تو بازار اگه شما پیدا کردید، من نمیدونم اینا توته است یا خریت نفهمیم یا توته است پروژه است، اصلا اینا نیست تو بازار کتابا. تو آمریکا ممنوعه، اگه کسی اینا رو ببره میره زندان، میبرنش گوانتانامو اینا. تو ایران هم نیست، جا کسی نمیخونه این نفوذ که میگن همینا است. اگه اینا رو درست کسی بخونه میفهمه همین الان داره چه اتفاقی میفته، همین اتفاقا داره میفته پیچیده تر. یادتون باشه یه وقتی اگر با سندای لورف یک کسای اسمشون میاد که ما و شما الان باور نمیکنیم، چون اون زمان ما باور نمیکردیم سخنگوی دولت انقلاب اسلامی با سیاست مست میکنه میره تو جلسه جاسوسی سیا، باور نمیکردیم. رئیس رادیو تلویزیون ایران صادق قطب‌زاده که اعدام شد، می‌خواست کودتا کنه علیه امام، مرتبط شده بود با اینا. وزیر خارجه ابراهیم یزدی، اینا همه اسمشون تو اسناد هست که ارتباط داشتن با اینا. اولین شهردار تهران بعد از انقلاب، اولین استاندار آذربایجان بعد از انقلاب جاسوس سیا بوده، از سال 40 جاسوس بوده، مقدم مراغی. وزیر نفت جمهوری اسلامی، اولین وزیر نفت انقلاب حسن نزی، جریان ملی مذهبی که آمد گفت آقا شریعت و احکام اسلام پوسیده است، مال 1400 سال پیشه، ما انقلاب نکردیم برگردیم 1000 سال عقب، انقلاب کردیم بریم جلو. وزیر نفت تحسن میکرد، جمعیت میکشید، میامد تو دانشگاه ها سخنرانی میکرد، اسنادش از طول ندار آمد. حالا یادتون باشه ما نیستیم، 20 سال دیگه 30 سال دیگه بعد خواهید دید کسایی الان هستن که اسمشون اون موقع باز در میاد که الان کسی باور نمیکنه اینا با اینا ارتباط دارن. میگه رو بعضی ها ما رفتیم کار کنیم ولی پس زدن ما رو. خیلی هم جالبه تو همین اسناد لانه اینا با مرحوم شهید بهشتی هم اومدن مذاکره کردن، ولی هرچی از بهشتی نقل شده علیه ایناست. بهشتی محکم واسطه جلوش. سراغ چمران، شهید چمران رفتن، خودش میگه این آدم اصلا با این نمیشه کار کرد. سراغ آقای طالقانی رفتن، میگه ما رفتیم ببینیم میشه آیت الله طالقانی رو به عنوان رهبر روشن فکران و دانشجویان و جوانان و مسلمان، سوابق انقلابی خوبی هم داره، بتونیم یک زاویه پیدا کنیم بین طالقانی و خمینی که او رو بکشونیم تو مسیر. منبع حس میکند کشمکش قانون اساسی، میخواستن قانون اساسی بنویسن تو اولین مجلس خبرگان، این کشمکش یک جنجال بزرگ خواهد شد. تلاش خمینی برای خارج نگه داشتن جامعه از درگیری های داخلی و میخواد یک مجلسی تشکیل بده که قانون اساسی به اصطلاح اسلامی و انقلابی بیاد بیرون. در این حال داره یک انتخابات آزاد برگزار میکنه. منبع گفت من نمیتوانم باور کنم خمینی آنقدر کند ذهن شده باشد که حاضر باشد جمهوری اسلامی و قانون اساسیشو اونجوری که آمریکا میخواد پیش ببره و طراحی کنه، و مطمئن نمیگذاره یک قانون اساسی لیبرال بیاد بیرون، یک قانون اساسی مرتجع خواهد ساخت. ما یک تابستان داغ را پیش بینی میکنیم و تمام تجربه ایران میتواند بین اواسط ژوئن و اوت از هم گسسته شود مگر اینکه اقتصاد رونق پیدا کند. اینا بخشی از اسناده که حالا بقیه‌اش رو خودتون برید بخونید که ببینید اینا چجگونه چو جزئیات، یعنی از وقتی انقلاب شد تا وقتی سفارت اینا رو گرفتن، لانه جاسوسی رو گرفتن، یک سال نشده دیگه، درسته؟ از اسفند تا آبان چقدر میشه؟ 8-9 ماه. ظرف 8-9 ماه هزاران صفحه تحلیل ریز راجع به مسائل داخلی کشور و حکومت، و توی این مدت تور پهن میکردن از داخل حکومت آدم جذب میکردن. فهمیدن از پیروزی انقلاب تا تسخیر اعلان 8 ماه وقت بود. چرا؟ اگر فهمیدیم آمریکا جاسوس است از طریق دیپلماتیک حل نکردیم. اولا که مسائل جاسوسی با دیپلماسی حل نمیشه. دیپلماسیش که مشکلی نداشت. تو دیپلماسی آمریکا همیشه قشنگ صحبت میکرد، مثل همین الان. شما الان همین الان تو سخنرانی های بوش، نمیدونم قبلش کلینتون، الان اوباما، شما یک کلمه حرف زشت میبینید؟ اصلا نطقای اینا جزو قشنگترین نطقای دیپلماسیه. خیلی قشنگ حرف میزنن. همش منطق، حقوق بشر، صلح، صفا. دیپلماسی که راست نیست که دیپلماسی یه چیزایی رو بگو که میخوای عمل نکنی. اصلا این روشن، این یک ضرب المثل توی دیپلماسی. میگن دیپلمات ها سخن میگویند تا چیزی نگفته باشند. میگن تا واقعیت را پنهان کنند. با مشکل دیپلماسی که رابطهش آمریکا با ما قطع کرد. بعد از قضیه لانه ما که قطع نکردیم. از قبل از این قضایات تحریما شروع شد، از اول این تحریما مال هسته‌ای نیست اصلا. بعدم آمریکا جاسوس است، نه آمریکا دنبال براندازی بود از اول، میدونستیم. امام از اول گفت آقا به اینا اعتماد نکنید، اینا لبخند میزنن، قشنگم سخنرانی میکنن، اما همون لحظه 4 تا خنجر تو دستشونه، دارن توطئه میکنن. از نظر دیپلماتیک حل نکردیم که خب این داخل طرف داره جنگ رو میندازه به ترور. ما چطور فهمیدیم آمریکا جاسوسه؟ پس خودمون جاسوسی کردیم. هر شبت که اولا آمریکا مثل که یک کسی، مثلا ما از کجا فهمیدیم تو کربلا یا غیر کربلا یزید مثلا بی تربیته؟ خب از کل اعمال و کاراش. آمریکا مگه کشور معمولی بوده؟ کشوری که بر کشور ما و 30-40 کشور دیگه مسلط بوده و هنوزم مسلط بر بعضی از کشورها. این من رفته بودم دانشگاه کنیا. کنیا کشور اکثرا مسیحی هم هست تو آفریقا، به سبک او غربی و اینا هم هست و اینا. استاد دانشگاه کنیا به من گفت آقا تسلط اینا ببین چجوری یک ملت رو کنترل خفه میکنن. گفت آقا من یه سفری چند سال پیش آمدم ایران، دعوت شدم آمدم ایران تو دانشگاه ایران اینا، برگشتم کنیا، یه مرتبه میبینم برام ایمیل آمده از سفارت آمریکا. سفارت آمریکا توی کشور به یک استاد دانشگاه دستور میده، میگه فلان روز فلان ساعت بیاید اینجا کارت دارم. میگه من نرفتم. دوباره ایمیل زدن که برای بار دوم به شما تذکر داده میشه که بیاد. میگه رفتم پیش مسئولین حکومت، گفتم آقا اینا چیه؟ اونا گفتن برو برو هم سفارت آمریکا برو، به ما هم بگن من باید بریم. خب پاشده رفته اونجا، میگه ازم پرسیدن که شما با ایرانی ها ارتباطی دارید؟ گفتن نه. گفت چرا؟ شما در فلان تاریخ فلان وقت اونا رفتید ایران، رفتید تهران فلان دانشگاه، اونجا مقاله ارائه دادید و برگشتید. خب میگه این جرم من بود. گفتم بله، من یک استاد دانشگاه هم، کار علمی ارتباط دو تا دانشگاه بوده و فلان. گفته نه، حق ندارید، هر کس ایران میخواد بره یا 3-4 تا کشوری که ما میگیم باید با ما قبلش هم هماهنگ کنید. از این بعد اگه قرار شد برید ایران، اولا نمیگید اگه قرار شد برید، ما به شما میگیم اونجا با کیا ارتباط بگیرید، کجاها برید و کجاها نرید. میگه از سفارت آمدم بیرون با حال گریه که ما چه استقلالی داریم، چه عزتی داریم. سفارت کشور خارجی به من دستور میده، دولت منم به من میگه هر چی میگه به حرف کن. بعد میگه تو سفارت آمریکا تو کشور ما 2-3 هزار کارمند داره. از سفارت های معمولی چند تا این، میگه سفارت تو کشور چند تا آدم داره دیگه؟ 10 تا 15 تا دیگه، خیرش رو میبین 20 تا. 2-3 هزار آدم تو سفارت آمریکا، یعنی کل کنیا رو داره کنترل میکنه. تو دانشگاهش چی شد؟ باید از ما اجازه بگیرید. ارتش چیکار کردی؟ صدا و سیما، رادیو، تلویزیون چیکار کردی؟ فلان جا چیکار کردی؟ سیاست خارجی؟ میگفت نمیذارن نفس بکشی. بعد میگه من ایمیل ما عوض کردم، با آدرس جدید دوباره برام ایمیل فرستادن. بعد برام پیامک، میگه حتی من سیم کارت موبایل من انداختم دور، سیم کارت دیگه گرفتم. دوباره 3 روز بعد پیام زد که حالتون چطوره. ببینید توی کشورهای مختلف اینا همینطوره. ما بعد حالا کسی، حالا شما بگید ما از کجا بفهمیم دارن جاسوسی میکنن دیگه؟ اگه این متوجه نشید که اینا چه جوریه که دیگه خیلی تو مسائل مطالعات سیاسی اینا معلوم میشه نزدیک به صفری. ضمن اینکه لانه که فتح شد اسناد لانه کامل همه چیز نشون داد. جاسوسی بدا بده، جاسوسی خوبا خوبه. یعنی جبهه مظلوم هم باید تجسس کنه برای که ضربه بزنه، ضربه نخوره. ولا طبیعی همه که همه دلشون میخواد جاسوسی کنن به نفع خودشون. تا جاسوسی در دفاع از ظالم یا در دفاع از مظلوم. زمینی که واقعا ما هم جاسوسی نبوده دیگه، ما که خودمون میدونیم اون زمان اصلا همچی چیزی نبود که حالا شما فکر کنید ایران داشته شنود داشته میکروفون داشته تو سفارت آمریکا و اینا، اصلا این خبرا نبود، از این چیزا نبود. رفتن تو گفت چه خبره؟ امام گفت دیگه بیرون نیاید. اگر کشوری با سفارت ما که تمامیت ارضی هر کشور در کشور دیگر است اینطور برخورد میکرد، واکنش ما چی بود؟ اگر ما در یک کشور دیگری مشغول غارت و دیکتاتوری و ترور و جنایت باشیم و بعد وقتی میگید نظر ما چی بود، یعنی نظر حق چی بود؟ بله حق داشتن. هر ملت مظلومی حق داره حقوق خودشو اقامه کنه و دفاع کنه. اگه ایران هم یه وقتی یه روزی تو یک جای دیگه این کارا رو میکرد یا بکنه، حق دارن این کارو بکنن. اصلا یک علتی که ما از شاهان ایران، حتی اون شاهانی که قوی بودن، کشورهای دیگر هم میگرفتن، ما دفاع نمیکنیم. مشکل ما مثلا با ساسانیان و فلان اینجاست دیگه. میگم آقا همون چیزی که ما میگیم بده، چرا اسکندر آمد ایران رو زد نابود کرد، چرا مغول آمدن، خب همون ما هم کارو بکنیم بده. اگه ایران هم بره یه وقتی جای یه کشور دیگه بگیره تسلط غارت بکنه استثمار کنه، حتما بدیم اونا هم باید بگن مرگ بر ایران. بله اگه ما اینجوری بشیم مرگ بر ما، حق دارن این کارو بکنن. ولی کی ما دنبال هم چیزی بودیم و هستیم؟ سفارت تمامیت ارضی است به شرطی که توطئه نکنه علیه کشور، کار سفارت رو انجام بده. جمهوری اسلامی همواره عنوان میکند ما با ملت آمریکا مشکل نداریم، مشکل سیاست آمریکا و استکبار است. ولی وقتی پرچم آمریکا رو آتش میزنیم، نماد یک ملت را که برایش محترم است مورد اهانت قرار نمیدهیم. خب ببینید، اگر پرچم واقعا نماد ملت باشد چرا؟ ولی الان شما میدونید تو خود آمریکا پرچم آمریکا رو آتش میزنن، یعنی این رو نماد ملت نمیدن. یه زمانی تو ایران این کارو میکردن فقط، الان تو 110 کشور جهان سر قضیه حمله به غزه و سر قضیه بمباران های جنگ سی و سوریز بمباران های لبنان و مسالی، در 110 کشور جهان حتی تو اروپا و تو خود امریکا پرچم آمریکا رو آتش زدن. امروز پرچم آمریکا پرچم و ایالت ها و حاکمیت ایالات متحده تلقی میشه، دقت میکنید به این عنوانه. و مردم آمریکا میدونن، اونایشون که اهل مطالعات و ارتباطات و سیاستن میدونن اینجوری نیست. در خود مردم آمریکا خیلیشون با خود و اینا مخالفن. توی قضیه 1% و 99% تو اکثر ایالت‌های آمریکا پرچم آمریکا رو خودشون آتش زدن. سیاهای آمریکا اصلا میگن این پرچم ما نیست. فقرا میگن این پرچم ما نیست، ما پرچم سرمایه‌داری آمریکاست. بله اگر نماد ملت بود نه این دولت، چرا؟ ضمن این که حتی اگر بعضی از ملت هم باشن، خب بپرسن از خودشون چرا تو 110 کشور جهان پرچم ما آتش زده میشه. بپرسن از خودشون، حتی اگر نماد هم دولت باشه هم ملت، و بعد دولتشون رو مورد خطاب قرار بدن که چیکار کرده که تو 100 کشور جهان پرچم ما رو آتش میزنن و میگن مرگ بر آمریکا. خب این سوال هم بکنن. اما اینکه اونا هم در مقابل به این کار عمل میکنن، ببینید اولا که بکنن اشکال نداره، یعنی اشکال نداره که اشکال حقوقی اخلاقی و مکتبی داره، اما از این چیزا ما نباید بترسیم. آقا ما اگه به دشمن ضربه بزنیم وقت اونها هم میان ضربه میزنن. خب معلومه که ضربه میزنه. مثل که شما بگی ما وارد مبارزه میشویم به شرطی که هیچ ضربه ای نخوریم. طرف مثلا بره جبهه میگه من میام جبهه به شرطی که زخمی نشم، اصلا قول بدین من زخمی نمیشم. خب اینجوری که نمیشه که. مبارزه بله زد و خورد داره، ولی این کارو میکنه. البته یه چیزی داریم به نام فحش. فحش نباید داد. فحش سب اینه، حتی با آمریکا. قرآن میفرماد حتی به بت پرستان هم فحش ندید. اتفاقا همین استدلال هم میکنه، میفرماد شما اگر به بت و مقدسات مشرکین فحش بدید، اونا هم متقابلا به الله فحش میدن. این کار رو نکنید. ولی مرگ برگفتن، مرگ، لعن، نفرین، اعتراض، این فرق میکنه. حضرت امیر آمدن جنگ صفین، دیدن یک دو تا از افسرها و سر مجاهدینشون واسدن توی خط مقدم با نیروهای معاویه دارن فحش میدن. حضرت امیر آمدن گفتن چیکار دارین میکنین؟ فحشای زشت چه میدید به معاویه و اینا؟ گفت آقا اونا فحش دادن، ما جوابشون نمیدیم. فرمودن اونا فحش بدن، ما فوش نمیدیم. تو نهج البلاغه است فرمودن انی اکره ان تکونوا سبابین، یا لا احب ان تکونوا سبابین، من بدم میاد از اینکه شما فحاش باشید، حتی به معاویه و حتی به کفر به شرک فوش ندید. گفت چیکار کنم؟ اونا دارن فوش میدن. امیرالمومنین فرمودن افشاشون کنید، افشا کنید. این مکبر آمریکا، مکبر فلان، اینا از سنخ لعن و افشاگری و اعتراضه، اینا فوش نیست، اظهار براءت و نفرت. فرمودن که لطفا به این سوال با پیشفرض پاسخ ندهید. من با پیشفرض پاسخ ندادم، با پسفرض پاسخ دادم. آیا مبارزه با آمریکا مصادیق دیگری جز شعار مکبر آمریکا و آتش زدن پرچم آمریکا ندارد؟ چرا؟ اینا اصلا راه حل‌های اصلی نیست، دو تا کار نمادینه. اصل مبارزه با آمریکا همون چیزی بود که از امام خوندم براتون. مبارزه واقعی با استکبار اینه که ایران از نظر علمی، اقتصادی، اجتماعی پیشرفت کنه به لحاظ مادی و معنوی. اصلش مرگ بر آمریکا اونه. و الا بگی مرگ بر آمریکا، بعد سبک زندگی و لباس و الگوی مصرف تو هر شبت که همه آمریکایی باشه، این چیزی مرگ بر مسخره کردن خودمونه. مرگ بر آمریکای واقعی عملیه، ولی لفظش هم باید گفت. در مورد فیلم آرگو توضیح بفرمایید چرا مسئولین به راحتی فریب کارگردانان را خوردن، موجب سرشکستگی شد. من در جریان نیستم، نمیدونم چی بوده. فیلمشو دیدم ولی نمیدونم مسئولین چیکار کردن. حالا جایی هم که مسئولین میدونن و فریب نمیخورن، اول اونجاها رو درست عمل بکنن تا چه برسه به اون جایی که فریب میخورن. آیا روحیه جنگجویی و دفاع از میهن هنوز بین جوانان این دوره وجود دارد؟ من فکر میکنم روحیه جوانان دهه 60، نه 60 نه 80، 60 در جنگ تحمیلی را داشتن. 1% هم این جوانان دهه، نه این جوانان دهه 60 توفه ای نبودن. هی شما بهتون میگن دهی شستی و دهی شست، دهی شست هم مثل همین دهی الان بوده. اکثر جوان ها دنبال حال و حول خودشون بودن، یه عده از بچه ها میرفتن جبهه و فداکاری میگن. خیال میکنن حال دهی شستی و همه مشغول نماز شب بودن، شب و روزا و روزه داشتن. نه بابا، همه کاره که الان میشه همون زمان میشد، منتها امکانات کمتر بود، امکاناتش کمتر بود. مثلا ما تو دبیرستان 3-4 تا میامدن عکسای خراب میآوردن تو کلاس، تای کلاس از بچه‌ها پول می‌گرفتن عکسشون می‌دادن. خب حالا او امکانات اون موقع همونقدر بود دیگه. الان دیگه تو موبایل‌ها هر کسی می‌تونه، تو اینترنت، تو ماهواره فلان اینا می‌تونن داشته. امکانات بیشتر شده. این دیگه نسل ما اینقدر توفیق نداشت. ولی اینکه شما فکر کنید دهه 60 همه انقلابی، همه مبارز، همه مثلا متدعی، این خبرا نبود اصلا. از فامیلای خودتون برید سوال کنید، تو فامیلاتون ببینید چند نفر، چند تا خانواده جبهه میرفتن، بقیه نگاه میکردن. کل جامعه همین. الان اتفاقا من الان تو دانشگاه ها بچه هایی میبینم، پسر و دختر واقعا، که نمونه های اینا رو تو دهه 60 ما در این ابعاد و اندازه نمیدیدیم. این رو واقعا میگن، نه که بخوام چاپلوسی کنم برای شما، شما ارزشش ندارید که بخوام چاپلوسی کنم. اگر بگویم مرگ بر منافقان و ستمگران و کافران در آمریکا بهتر نیست، چرا؟ خب قافیهش ببین چجوری میشه، مرگ بر ستمگران و منافقان و کافران در آمریکا. اصلا میشه چند تا الان به شما بگم 2 دقیقه شما بدید میتونید؟ نه دیگه، این مرگ بر آمریکا خیلی همچین خوش ساخت و قشنگه. ممکن است در آمریکا خداپرستان مسلمانان باشن، خب اونا رو مرگ نمیگیم. منظور ما از این شعار دقیقاً چیست؟ دیگه از این دقیق‌تر که گفتم نمیتونم بگم، 2 ساعته داریم میگیم. چرا آمریکا علناً در دنیا ناقض حقوق بشر است و ایران را متهم به نقض حقوق بشر میکند؟ اینم خیلی سوال پیچیده ایه. واضح دیگه، اصلا از حقوق بازی یعنی همین. وضعیت تبعیض نژادی در آمریکا به چه نحو است؟ الان که خب نسبت به قبل بهتر شده، ولی تا همین 40-50 سال پیش در بعضی ایالت‌های آمریکا، تا همین 60 سال پیش، اتوبوسا اگه سیاه یا حق نداشتن سوار اتوبوس بشن، یا اگه سوار می‌شدن باید می‌ایستادن. حتی اگر صندلی خالی بود، صندلی مال سفید است، تو اماکن عمومی آبخوری سیاه می‌نوشتن، آبخوری سیاه‌ها، آبخوری سفیدا، یعنی از 2 تا شیر باید آب می‌خوردن. اینا تو همین 60 سال پیش هم تو بعضی از ایالت آمریکا بوده. الان دیگه به اون شکل جز در 1-2 تا ایالت خفیف به اون شکل نیست، ولی نجات پرستی عملی در واقع اعمال میشه. یعنی وقتی که 1% ثروت آمریکا دست سیاه‌پوستاست، در حالی که 60-70% زندانای آمریکا پر از سیاه‌پوست است. این عملا همونه. چرا آمریکا با وجود ادعای حقوق بشر که در جهان کشتار میکند، شعار حقوق بشر میدهد؟ خب اینا دیگه روشن دیگه، کلاهبرده. چرا یزید در کربلا امام حسین کوش گفت من به خاطر وحدت امت، به خاطر امنیت مردم کار کردم. بعدش هم که اصلا گفت من دیگه نکردم، من نگفتم بکشه، خودشون کردن. چرا معاویه میگفت که علی منشأ تفرقه من دنبال امنیت و وحدت در جامعه هستم؟ چرا امام علی شاه شاهی همه جنایت میکرد بعد میگفت که ارتجاع سرخ، ما میخوایم متمدن بشیم، ارتجاع سرخ کمونیستا، ارتجاع سیاه هم آخوندا، خمینی، اینا نمیذارن، ما میخوایم متمدن پیشرفت بشیم، اینا نمیذارن ما پیشرفت کنیم. شما تا حالا دیدید یک جنایتکاری بد حرف بزنه؟ همه خوب صحبت میکنن. نطقای سخنرانی هیتلر رو برید بخونید کیف میکنید. سخنرانی بوش، همین سخنرانی اوباما رو بخون، چقدر قشنگ حرف میزنه. 10 تا تیم میشنن براشون مینویسن که این حرفا رو، قشنگترین حرفای دنیا. شاه، شما برید مصاحبه و سخنرانی شاه رو ببینید، صحبت از پیشرفت، از نظم، از امنیت. اصلا بد، مگه کسی بد حرف میزنه تو دنیا؟ هیچ کس بد حرف نمیزنه، همه رو عمل بد اسم خوب میزنن. ما نباید فریب بخوریم. فرمودن میدانیم روسیه بارها به ایران خیانت کرده، در صورتی که میگفتن کنار ما ایستاده از پشت خنجر زدن، چطور الان میتوانیم به روسیه اعتماد کنیم؟ ما مبنای کارامون اعتماد به هیچ کشور خارجی از جمله روسیه نیست. این یک. دومی که روسیه هم مثل بقیه دنبال منافع خودشه، دنبال منافع ما یا حقوق مسلمین نیست، روشنه. اما الان میگن دشمن 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 دشمن، در عمل دشمن تو نیست. الان منافع روسیه و چین و منافع آمریکا و غرب و اینا در تعارض افتاده. به این دلیل عملا نیروشون آورده، نه که بخوان کمک کنن به ما، به اسلام و مسلمین، ولی عملا داره به این نتیجه میرسه. بنابراین این همکاری عملی به این معناست، اینا نه اتحاد نه اعتماده. سوم این که این روسیه قبل نیست. روسیه دو بار به ایران حمله کرده، یکی زمان تزارها قبل از کمونیستا که اونا عبین رفتن، یه زمان کمونیستا شوروی، اونا هم شکست خوردن. اینا الان میگن ما نه تزاراییم نه کمونیستاییم، ما یک روسیه جدیدیم، ادعاشون اینه دیگه. و توی این قضایا علیه ما عمل نکردن. ما زمینی که ما هم عرض کردم ما کار خودمونو باید بکنیم، ولی آمریکا داره به همون جنایتش داره ادامه میده، انگلیس داره همون خط سابقشه. اگه انگلیس 200 سال پیش زمان آقاجار یا زمان پهلوی جنایت کرده و رضا خان آورده، ولی بعدن توبه کرده رفته کنار، ما با انگلیس هم چنان که یک زمانی پرتغالیا بخشی از ایران اشغال کرده بودن، حالا کسی میاد بگه مرگ بر پرتغال؟ پرتغال چیه دیگه؟ پرتغال فوقش آبشو بگیرید، پرتغال خودش یک کشور بدبخت گوشه اروپا افتاده دیگه. آقا چون سابقا پرتغالی ها آمدن جزیره خارب و تنگه ارمز و این جزیره چیز و بندر عباس اینا رو گرفتن، مرگ بر پرتغال. نه دیگه، اون تمام شد رفت. ولی انگلیس ادامه داره کاراش، جنایتش ادامه داره، آمریکا ادامه داره شدیدتر. روسیه اون کاراشو با ما ادامه نمیده، الان علیه ما اقدام نمیکنه و میگه ما اونا نیستیم. در این حال ما به روسیه اعتماد نکردیم. آیا این تفکر که آمریکا خود بازیچه چند رئیس جهان است و در تعداد آدمی یهود به تعداد انگشتان دست اینطور مورها رو در جهان تولید میکند غلط است؟ صحبت چند تا آدم یهودی نیست، صحبت مافیای سرمایه‌داری و کمپانی‌هایی است که اینا رئیس جمهور تو آمریکا میارن، اعضای پارلمان رو چیز میکنن، تو اسرائیل همینا هستن، جنگ رو میندازن، صلح رو میندازن، هر یک باندای مافیایی سرمایه‌داری ان. حتی ایالات متحده آمریکا هم یه اسمیه پوششه، انتخابات ریاست جمهوری و کنگره آمریکا هم پوششه، پشت پرده اینه. اصلا رئیس جمهوری آمریکا کاری نیستن، اینا عروسکن. الان بوش خودش تو کتاب خاطراتش که اونم براش نوشتن، چون یه وقت ازش پرسیدن شما دوران ریاست جمهوری ازش پرسیدن آخرین کتاب خوبی که خوندی چی بود، گفت من اصلا کتاب نمیخونم. جورج بوش از توی خاطراتش نوشته دائم الخم بود، میگفت من خیلی وقت دوران دانشجویی گوشه خیابونا میافتادم. ایره چطور باباش رو هم دارن میان رئیس جمهور میکنن، بعد بچه‌ش اینو میارن، حالا بچه دیگه‌اش میدونید برادر دیگه‌شون جد بوش باز دارن او رو نامزد کرده. الان دعوا بین خانواده بوش و خانواده کلینتون دیگه، الان زن کلینتون هم از این طرف از دموکرات ها پسر دیگه بوش، دو تا خانواده دارن تقریبا 15 16 سال ریاست جمهوری آمریکا دست ایناست. خانوادگی ظاهرش دموکراسی با گاهی حتی ظاهرش هم خانوادگی دیگه شده، پشت پرده اولیگارشی سرمایه‌داری است نه دموکراسی. با توجه به تاریخ چرا باز خواهان رابطه با آمریکا هستیم؟ ما که نیستیم، شما اگه هستید نمیدونم، به اونایی که هستن برید بگید. به نظر شما اتفاقی که سال گذشته از طرف ایران برای سفارت انگلیس افتاد با آن روش درست بود؟ من نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود و در این که انگلیس جنایتکار بوده و هنوزم هست شکی نیست، فقط هم ایران نبوده، یک کسی بره تاریخ جنایت انگلستان رو در دنیا ببینه، از اینا وحشی‌تر واقعاً ملتی نبوده. با اینکه وقتی باهاشون روبرو میشی خیلی جنتلمن حرف میزنن، خیلی مؤدب، خیلی قشنگ، اوت کلون، کراوات، اینجوری دستش میگیره، اینجوری یه جوری حرف میزنه که انگار این اصلا اینا تمام وجودشون اخلاق، منطق و هو. هنو پشت کثیف‌ترین جنایت‌ها توی 2300 سال انگلیس ها بودن و هنوز هم هستن. اما اینکه حالا این قضیه سفارت اینا رو من در جریان جزئیاتش نبودم، نمیدونم چی بوده و چه جور. آخرین سوال، راه حل مقابله با جاسوسی زمان حال از طریق فضای مجازی چیست؟ فضای مجازی اگه آدما تفکر درست بشه، فضای مجازی خودش نمیتونه جاسوس درست کنه. ولی وقتی که فضا و گفتمان و حرفا غلط و درست مخلوط باشه، فضای مجازی و غیر مجازی و اینا همه میتونه کارو بکنه. شما چی کار باید بکنید؟ شما به نظرم هم فضا در حد توانتون تو فضای مجازی، تو فضای حقیقی، تو دانشگاه در جهت گسترش این مفاهیم و معارف تلاش کنید. فرمودن آخرین سوال، اسناد دانش جاسوسی کجا میشه پیدا کرد؟ من که هر جا گشتم نبود، نمیدونم بر چه اساس اینجوری شده. ولی که یکی از دوستان تو همین نهادهای فرهنگی بود، چند روز پیش دیدمش، گفت ما تصحیح میکنیم اینو دوباره چاپ کنیم. ولی این که من دارم، یکی مرکز اسناد اسلامیه، یکی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 6 جلده. اینا رو میتونم دوستان تهیه بکنم. ببخشید، ضمن اینکه در اینترنت هم امروز دیدم که دانلود هم میشه کرد کتاب رو، یعنی شما اسناد لانه رو بزنید ظاهرا میاد. و منتها این اسناد از یک کنار خوندن فایده نداره، باید اطلاعات تاریخی هم داشته باشید تا بتونیم بفهمیم این حرف معنیش چیه، یعنی تحلیل هم میخواد، فقط خوندن کافی نیست، ولی خوندن لازم هست. متشکرم، ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.